بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
بحث دیروز درباره این بود که از چیزهایی که برای خودسازی، برای این که در زندگی گناه نباشد، خود شناسی است و درباره خودشناسی یه مقداری از نظر قرآن دیروز صحبت کردم. گفتم انسان چیست؟ انسان کیست؟ در این باره هر کسی چیزی گفته است و قرآن شریف انسان رو کیست چیست معرفی کرده است. گاهی می فرماید انسان خلیفت الله است، گاهی می فرماید انسان روح الله است، گاهی می فرماید انسان مسجود ملائکه است، گاهی می فرماید انسان به جهان ارزش دارد و گاهی هم می فرماید همه عالم، همه هستی برای این انسان است. هدف از عالم خلقت این انسان است. دیروز تا اینجا فی الجمله صحبت کردم و فهمیدیم که این پنج درجه، این پنج مقام و منزلت رو پروردگار عالم در قرآن به انسان داده است. به دنباله همون انسان شناسی از نظر قرآن، این که این انسان امانتدار خداست. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. امانتمون رو عرضه داشتیم بر عالم هستی، هیچ چیزی، هیچ کسی نتوانست امانت ما را بپذیرد. استعداد پذیرش در هیچ کسی، در هیچ چیزی نبود. فحملها الانسان، اما امانت ما را این انسان پذیرفت، یعنی استعداد پذیرش در این انسان بود. اما حیف که فراموشکار است، حیف که بسیار جاهل به قدر و منزلت خود، بسیار ظالم به نفس خود. این امانت چیست؟ هر کسی چیزی گفته. بعضی فرمودن مراد از این امانت ولایت است، بعضی گفتن مراد از این امانت نماز است، بعضی گفتن مراد از این امانت اون انتخاب و اختیار انسان است. یه احتمال دیگری هم هست، این که مراد از این امانت دل انسان است. این دل انسان مال خداست. قلب المؤمن عرش الرحمن. لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. من جا ندارم، اما اگه جای معنوی میخوای برای من پیدا کنی، دل مؤمن، اون دلی که عرش خدا. از این روایت و نظیر این روایت استفاده می کنیم که مراد از این امانت در آیه دل این انسان است. این انسان استعداد این رو داشته است امانتدار خدا باشد، اون امانتی که اگر حفظ کند، اگه بیگانه در این امانت نیاید، خدا در این امانت می آید. دیگه می رسد به اونجا که هیچ چیزی، هیچ کسی در دلش نیست جز خدا. و من خیال می کنم این آیه امانت بر انسان بهترین آیات است، در حالی که آیاتی که دیروز خوندم و معرفی می کند این انسان خلیفه خداست، معرفی می کند این انسان مسجود ملائکه است، معرفی می کند انسان روح الله است، معرفی می کند که هدف از خلقت این عالم انسان است، و بالاخره می گوید این انسان به عالم ارزش دارد، این آیه ای که الان خوندم مهمتر از اون آیات است. اما به قول قرآن انه کان ظلوما جهولا، ظلم به خود، جهل به خود موجب شده است خیانت در این امانت می کند. ظلم به خود، جهل به خود موجب شده است که امانتداری نمی کند، نمی کند، کاری می کند که در تمام دل جایی که نیست خداست. هر گوشه دل را چیزی گرفته است، هر گوشه دل را کسی گرفته است، اما جای خدا کجا؟ اثری نیست اصلا و ابدا. انه کان ظلوما جهولا، چه ظلمی بالاتر از این؟ اگر این کلمه ظلوم را یه معنای عامی هم براش بکنیم، این که هم ظالم به خودشه هم ظالم به خدا. حضرت لقمان به پسرش وصیت میکرد، میگفت یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، مشرک نشو، برای این که شرک به خدا گناه است، گناه او هم بزرگ است، برای این که شرک به خدا ظلم است و ظلم او هم بزرگ است، و شرک به خدا گاهی بت می پرستد که الان هم در بعضی از ممالک در حالی که تمدن دارن اما این بت پرستی هست، حتی در بعض از ممالک به اندازه ای پس شده، به اندازه ای خرف شده که آلت رجولیت می پرستد، آلت انوسیت می پرستد. این یه شرکه که به او می گوین شرک جلی، اما از نظر اهل دل یه شرک دیگری هم هست و اون این که در این دل غیر خدا چیزی باشد، در این دل غیر خدا کسی باشد. گاهی آلت رجولیت و آلت انوسیت می پرستد، خرفت است، احمق است، از نظر همه شما خنده آور است، اما گاهی نگاه های آلوده او را برده است. گاهی زن برای آمریکا یه عروسک شده، گاهی جوان لاابالی مزاحم زنها شده است. این همون آلت رجولیت و آلت انوسیت پرستیدنی، اما به شکل دیگری، به معنای دیگری. آلت رجولیت، آلت انوسیت بپرستد، خرفت است، احمق است از نظر ملائکه، از نظر اهل دل، از نظر خود خدا. آدم گناهکار در شهوت جنسی همین رتبه را دارد، آدم گناهکار در شهوت جنسی این هم ظلم به خدا کرده. اون دلی که عشق مجازی اون دل رو گرفته باشد، اون دلی که هوسرانی به این اون دلش رو برده باشد، این ظلم کرده است، ظلم بزرگ به خودش، به خدا. اما به خود ظلم کرده است، به اندازه ای خود رو پایین آورده، زن عروسک شده برای آمریکا، مردش یه خرفتی شده است برای جامعه. به خدا ظلم کرده است برای این که خانه خدا را قصد کرده است، اون دلی که مال خداست قصد کرده. لذا من خیال میکنم این آیه شریفه برای انسان بالاترین قدر و منزلت رو به انسان میده. انسان مواظب باش، تو بالایی، تو قدر و منزلتت بالاست، یه دفعه گناه تو را زمین نزنه، به اندازه ای که به جای این که عالم مسجود تو بشه تو مسجود شهوت شوی، برسی به اونجا که شهوت رو سجده کنی. پیغمبر اکرم خبر میداد، میفرمود یه وقتی بیاد بر این مردم که به نون رکوع میکنن، به زن سجده میکنن، زن رو قبله قرار میدن و این مردم حیارا سکارا لا مسلمین ولا کافرین، لا مسلمین ولا مشرکین. یه مقام و منزلت دیگری که قرآن برای این انسان قائله می‌فرماید که این انسان برتر از همه مخلوقات. این انسان اگه قدر خود بداند برتر از جبرئیل، برتر از میکائیل، برتر از حمله عرش و بالاخره از عالم هستی برتر این انسان. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این آیه شریفه یه تشبیه معقول به محسوس کرده. اول این تشبیه معقول به محسوس رو برای جوانها معنا کنم تا آخر آیه معنا بشه. شما یه دفعه ارادت خاصی به کسی دارید، برای اظهار ارادت اون را دعوت میکنید خانه تو. یه دفعه ارادت شما بیش از این هاست، بهترین غذاها را سفارش میدید یا خانم بهترین غذاها را برای او تهیه می کند. یه دفعه ارادت خیلی بالاتر از این هاست، در وقت آمدن خودتون میرید دنبال او، با وسیله میرید دنبال او، او را می آورید به خانه، بعدم بر می گردانید او را به خانه. این ارادت بالا بالا ایست که یک انسان به یک انسان میتوانه بکنه. این آیه شریفه میفرماید خدا این ارادت رو، این لطف خاص را به انسان داشته است. یعنی انسان به اندازه ای پیش خدا مکرمه، انسان به اندازه ای پیش خدا مقربه که دعوتش کرده است در این دنیا، بهترین غذاها را براش تعیین کرده است، بهترین وسائل را هم براش تعیین کرده. انا ولقد کرمنا بنی آدم، این انسان را ما گرامی داشتیم. گرامی داشتنمون به چی؟ کرمنا بنی آدم، حملناهم فی البر و البحر، رزقناهم من الطیبات، دعوتش کردیم در این دنیا، بهترین غذاها براش تعیین کردیم، بهترین وسیله ها براش تعیین کردیم. بعد میفرماید اما بالاتر از این فرض کن و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. آقایان مفسرین این من را من تبعیزی گرفتن و در اون موندن که چجور باید معنا کنم، که اگر من تبعیزی باشه معناش اینجور میشه که از بسیاری از مخلوقات این انسان برتره، در حالی که مسلم این انسان اگه آدم باشد از هر ملکی حتی جبرئیل بالاتره. لذا هر کسی چیزی گفته، اما به قول اهل ادب اگر من رو من بیانیه بگیرن یه معنای لطیفی پیدا میکنن. معنای آیه این میشه ما مخلوق زیاد داریم، ناسوتی، جبروتی، ملکوتی، مقرب، غیر مقرب، ما مخلوق زیاد داریم، که در آیه دیگر می‌فرماید نمیشه مخلوقات خدا را شماره کرد. کلمات خدا شماره کردن نداره. اگر دریاها مرکب بشه و بخواد انسان ورق بزنه یا بنویسه، مخلوقات خدا را نمیشه. پس مخلوقات شماره ندارد. افضل همه این مخلوقها کیه؟ انسان. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، از هر چه ما خلق کردیم این انسان بالاتر، این انسان برتر. یعنی انسان نه برتر از این مخلوقات در عالم ناسوتی، نه برتر از هر حیوانی، برتر از هر ملکی، نه برتر از ملائکه معمولی، برتر از حمله عرش، برتر از جبرئیل، از میکائیل. به قول امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید المؤمن افضل من الملک المقرب، المؤمن اعظم من الملک المقرب. مؤمن یعنی انسان. اگه مؤمن باشد، انسان اگر قدر و منزلت خود بداند و به انسانیتش، به آدمیتش عمل بکنه، از هر ملک مقربی نظیر جبرئیل با اون سعی وجودیش، نظیر میکائیل و عزرائیل و اسرافیل با اون سعی وجودیش، نظیر حمله عرش که نمیشه تصور سعی وجودی اونها رو کرد، این انسان برتر. یعنی سعی وجودی این انسان بالاتر از جبرئیل. سعی وجودی این انسان میرسه به اونجا که بهش برای او کوچکه، حتی بهشت عدن، حتی بهشت رضوان، بهشتی که قرآن می‌فرماید عرضها که عرض سماوات و الارض، همه عالم هستی بازم بهش پهناورتر. اما گاهی انسان میرسد به دنجا که این بهش برای او کوچک است دیگه، پس جای او کجاست؟ ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی آدم، اون که تقوای دل دارد، اون که تقوای ظاهری دارد، اون که راستی رسیده به مقام آدمیت، این جایش در بهش نیست، کوچک است. پس جای این کجاست؟ پیش خدا، مقام عند اللهی. در همین دنیا اینجا را پیدا کرده است. خوشا به حال اینا. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. یه افرادی هستند در دل شب بلند میشن، پشت پا به رخت خواب میزنن، در مقابل خدا میایستن، میرسن به مقام عند اللهی. گاهی صفت جمال خدا، گاهی صفت جلال خدا بر دل اینها حکم فرما میشه. از اون چه دارن در راه خدا، در راه دوست انفاق میکنه. این انفاق اینا، این نماز شب اینا به اندازه ای پیششون ارزش دارد، هیچ کسی نمیتونه درک بکند جز به او برسه. اینی که در نماز شب راسی با خداست، اون که در وقت انفاق دوست خداست و در راه دوست داره انفاق میکنه. این کی میتوانه بفهمه لذتش چی مگر این که خودشم این کاره باشه، کلاهی از این نمد داشته باشه، اون وقت میفهمه که بهش دیگه در مقابل اون نماز شب پوچه هیچه. میرسد به اونجا بهش با اون همه مقام قربش، بهش با اون همه نعمتهاش از حور و قصورش، دیگه پیش این هیچه. در روایات میخوانیم بعضی از اینا 700 سال منقمر در رحمت خدا، حور العین اطرافشان میبینن اعتنا ندارن، شکایت میکنن خدایا ما خلق برای ای شدیم 700 سال. این 700 سال از باب مثاله، 700 سال خبری نیست که نی خطاب میشود عاشق منی، منقمر در عالم وحدت، دیگه سراکار با کسرت، سراکار حتی با بهشت و حور و قصور ندارد، لذت او او. مرحوم دیلمی رضوان الله تعالی علیه در این ارشاد القلوب یه روایت معراجیه داره، در آخر این روایت معراجیه یه جمله ای داره برای مؤمن، یه جمله ای داره برای مردان الهی. میگوید خطاب شد به معراج به رسول گرامی، یا رسول الله یه افرادی هستن در بهش که لذت اینها حرف زدن من با اونا و حرف زدن اون با من، لذتشون اینه. من خطاب میکنم به اینا میگم بگذار بهشتی ها در نعمت خود متنعم باشه، نعمت شما، لذت شما، حرف زدن من با شما، حرف زدن شما با من. خطاب شد یا رسول الله نظرها به این دارم، به چقدر مزه دارد نظر معشوق به عاشق، نظر خدا به بنده. خطاب شد یا رسول الله نظرها دارم، در هر نظری سعی وجودی به اینها میدم، که از این معلوم میشه در روز قیامت استکمال هست برای بعضی. سیر من الحق فی الحق، اصل و انتها نداره، دائما در حرکت، حرکت استکمالی، دائما لذت بعد لذت، نه لذت جسمی، نه لذت حور و قصور، نه لذت روحی، لذت روحی هم نه، لذت عقلی هم نه، لذتی که عاشق از معشوق میبره، لذت معاشقه، لذت دل. و این لذت دل دائما هست، اون لذتی که این آن میبرد غیر لذتی است که آن دیگر میبرد، رو به کماله، مرتب رو به کمال. خطاب شد یا رسول الله این بنده ها من نظرها بهشون دارم، در هر نظری سعی وجود، و اون که لذت برای بنده است نظر خدا به عبدش. سلام قولا من رب الرحیم، اون که لذت است بگه بنده من درود باد بر تو، سلام علیکم از طرف خدا. و بالاخره این آیه شریفه می‌فرماید که و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ما مخلوقات زیاد داریم، از همه افضل، از همه برتر انسان. امیرالمؤمنین میفرماید جوان خود را ارزان نپرس. جوانها زرنگی این نیست که ما بهش بریم، این بهش را بچه هم بهش میره، دیوانه هم بهش میره، این زرنگی نیست. زرنگی این نیست که ما جهنم نریم. زرنگی چیه؟ انسان برسد به اونجا که پروردگار عالم نظر بش بکنه، بگه بنده من سلامون علیکم. به این میگن زرنگی. زرنگی یعنی انسان آدم شه. آدم اون که جای او خیلی خالی، به قول مثنوی کسی روز شمعی در دست داشت، در این کوچه از این کوچه به اون کوچه از این کوچه به اون کوچه اهل دلی رسید، گفت چه گفت کردی؟ گفت آدم. گفت نجو که نمیابی. اگه راستی جستیم آدمیت را، اگر ز پای بند شهوت بدر آمدیم، می فهمیم که یعنی چه انسان، قدر این انسان چی، منزلت این انسان چی، چقدر احمقی و خرفتی می خواهد که پروردگار عالم بگوید ای انسان برتر از همه همه. اما این آقا این خانم خودش رو فدای این دنیا و زرق و برق این دنیا بکنن، یعنی این انسان بفروشد خودش را به شهوت جنسی. چقدر خرفتی میخواهد. ما خیال میکنیم فقط دیوانگی اینه که در کوچه عربده بکشه، نه، بالاتر از این دیوانه پیش خدا اون کسی است که به جای این که بیاد در مقام قرب الهی برسد به مقام عندالباهی، عروسک بشه برای آمریکا، با بدحجابی با بیحجابی برسد به اونجا، برسد به اونجا که چادر زهرا براش ضد ارزش شده، برسد به اونجا که سر کلاس علیه چادر صحبت کنه. خیال نکنید که دیوانه فقط اونه که در کوچه عربده بکشد، نه، اون مریضه. پیغمبر اکرم رد می شدن دیدن که اطراف یک کسی رو گرفتن، پیغمبر فرمود چه خبره؟ گفتن دیوانه. پیغمبر فرمودن نه، نگید دیوانه، بگید مریض. بعد فرمودن میخواید بهتون بگم دیوانه کیه؟ اون زنی که متکبرانه در کوچه راه بره و جلب نظر نامحرم بکنه، این دیوانه است. چادر براش بشه ضد ارزش، تو کوچه ها وضع راه رفتن جوری باشه که جلب نظر نامحرم بکنه. دیوانه اون کسی است که متکبر باشه، تکبرش در کوچه نمایان باشه. از نظر این آیاتی که خوندم، این آیات به ما میگه دیوانه اونه که خود را به پول بفروشه، انسانیتشو. به قول سعدی اگر شما یه در گرانبهایی رو بدید به یک دیوانه، چه میکنن؟ بدید به یه بچه، یه مقدار با این بازی میکنن، خسته میشه، بعد یه سنگی بر میداره این در رو میذاره روی این سنگ، اون سنگ رو میزنه روی اون، له میکنه، خود میکنه. خب این در پیش شما میلیاردها ارزش داشت، اما پیش این بچه اصلا. اگرم گرسنه باشد کسی خرما به او بده، این دور رو میده یک خرما میخوره. چرا؟ برای اینکه بچه درشناس نیست. وقتی بچه درشناس نباشد، در میلیارد دلاری را میفروشد به یک خرما. وقتی که بچه درشناس نباشد، به واسطه بازی کردن، برو بازی کردن، برو خندیدن دیگران در رو له میکنه. یک خانم باید برسد به اونجا که خدا افتخار کند به وجود این. یه آیه‌ای که در قرآنه، این آیه خیلی موجزه، خیلی کوتاهه، اما یک دنیا معنا در این آیه. برای همه زن من می فرماید که ای بشر، همه چی برای تو، اما تو برای خودم. واستنحت کرد نفسی. ما اگه برای انسان شناسی، برای خودشناسی چیزی نداشتیم جز این آیه واستنحت کرد نفسی، بس بود این که ما اقلن گناه در زندگیمون نباشه. حالا اگه نمی رسیم به مقام قرب الهی، اگه نمازمون برام معراج نیست، لااقل مثل کرم ابریشم نتنیم در گناه. الم ترى ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. ای انسان، همه عالم برای تو، تو برای کی؟ اما تو واصطنعتک لنفسی، خلقت کردم برای خودم. برای مثل پیغمبر اکرم ائمه طاهرین، نه برای اهل دل. چقدر مزه دارد تصور کنم واصطنعتک لنفسی، چقدر مزه دارن زمزمه کنم واصطنعتک لنفسی. من تقاضا دارم جوانها در 24 ساعت یه 5 دقیقه ای، یه ربعی، یه جا بنشین، کاری بکن که خدا با زبان تو با تو حرف بزنن. گفتم بهتون قرآن خوندن یعنی خدا با زبان شما داره حرف با شما میزنه، اما راستی ای رو درک کن. این آیاتی که دیروز خوندم، این آیاتی که امروز خوندم، ای رو زمزمه کن. حالا ما بقیشم نه، همین یه آیه رو 5 دقیقه زمزمه کن. واستنعتک لنفسی، یعنی خدا داره بهت میگه ای بندم، خلقت کردم برا خودم، خلقت نکردم برا پول، خلقت نکردم برا ریاست، خلقت نکردم برا شهوترانی، خلقت نکردم برا این که عروسک آمریکا بشی، خلقت نکردم برا این که نوکر آمریکا بشی و تهاجم فرهنگی به دست تو در میان مردم منتشر بشه. خلقت کردم برا خودم، خلقت نکردم برا شیطان، خلقت نکردم برای دیگران، دل تو مال من. خوشا به حال اون کسانی که دلشون مال خداست. درک بکنم خدا در دل اینها، درک بکنم نظیر آدم تشنه که درک می کند تشنگیرا این که در محضر خدا، همه جا محضر خدا، ما در محضر خدای. فقط نظیر دو جسم که یکی جلو یکی عقب، این نیست، بالاتر از اینها. ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا از شما به شما نزدیک تره. جوان ها، خدا از شما به شما عالم تره، خدا از شما به شما قادر تره، خدا از شما به شما رؤوف تره، خدا از شما به شما مهربان تره. ان الله یحول بین المرء و قلبه. چی رو این خدا رو رها میکنی؟ چرا؟ چی رو غیر خدا میگیری؟ دنیا طلبیدیم به جایی نرسیدیم، بیا اقلن در 24 ساعت یه روب خدا به طلب، ببین به جایی میرسی یا نه. قطعا به جایی میرسی، چه جای خوبی. دیگه وقتی که انسان دریافت خدا را، یابید خدا را، دیگه نه غم دارد نه قصه، نه ترس دارد نه واهمه. یه آیه در قرآن، دلم میخواد این آیه همیشه در مغز شما زن و مرد، مخصوصا جوانها، از دختر و پسر باشد. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونایی که دوست خدا هستن قطعا نه غم و غصه دارن از گذشته، نه ترس دارن از آینده. غم و غصه کسی دارد که خدا را ندارد، ترس کسی دارد که خدا را ندارد. اون کسی که خدا را دارد، اون کسی که خدا بر دل او حکومت داشته باشد، از که بترسد؟ از چی غم و غصه داشته باشد؟ وقتی خدا در دل انسان باشد از چی غم و غصه داشته باشد؟ اگه ما غم و غصه داریم برای خاطر اینه که دنیا دلمون رو پر کرده، برای این که زن و بچه دلمون رو پر کرده، برای این که غیر خدا دلمون رو پر کرده. وقتی دل ما پر باشد بهش نرسیم، غم میخوریم، غصه میخوریم. اما کسی که در دلش چیزی نباشد، کسی نباشد جز خدا، برای چی غم و غصه بخورد؟ اون کسی که چیزی در دلش نباشد جز خدا، برای چی بترسد؟ از چی بترسد؟ یه مقدار میخواستم این بحث رو دنبال کنم، امیدوارم بشه فردا هم یه مقداری این بحث رو دنبال کنم. بالاخره نتیجه این که اگر ما خودشناس باشیم، خودمون رو بشناسیم، درک کنیم، بیابیم، دانستن هم خیلی فایده ای ندارد، بیابیم چه هستیم، بیابیم کی هستیم. دیگه گناه در زندگی ما نیست اصلا و ابدا، دیگه نیروی کنترل کننده داریم، دیگه خود را در محضر خدا میابیم. کسی که خود را در محضر خدا بیابد دیگه توجه به این و اون ندارد، چه رسد بخواد گناه بکنه. حسین علیه السلام در گودال قتلگاه، ناگهان دید این نان جیب، مردم هجوم آوردن به خیام حرم. یه جمله داره، چه جمله شیرینی: ای کاش برا حسین گریه بکنیم و این جملات حسین هم همیشه در نظر ما باشه. بنو کرد رو به دشمن رفتن، یعنی ای مردم غیرت داره، ای مردم حاضر نیستم که تعرض به عیالم، تعرض به زن و بچم بشن، کسی نگاه به زنم، کسی نگاه به دخترم بکند تا زنده. زانو جلو میرن، با این زانو جلو رفتن میگفت غیرت دارن. بعد یه جمله داره التماس آمیزه: ابی عبدالله گاهی برای این مردم گریه کرده، گاهی برای این روباه صفتها التماس کرده. اینجا التماس کرده، یا شیعت اول ابی سفیان ان لم یکن لکم دین فلا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. گفت ای مردم بنی امیه، اگر ترس از روز قیامت ندارید، اگر اصلا دین ندارید، لااقل آزاد مرد باشید. گفتم که چه خبره چیه؟ گفت من با شما جنگ دارم، شما با من جنگ دارید، این بچه ها در خیام حرم چه کردن؟ یعنی ای ملت، ای امت، ای شیعیانم، حاضر بودم تیر بارون بشم، سنگ سار بشم، شمشیر بارون بشم، اما نبینم متعرض به دخترم، نبینم کسی به دخترم بزنم. نگاه کردم این نانجیب مردم برگشتم. بنابر اون چه نوشتن، اون کسانی که شمشیر داشتن با شمشیر زدن، اون کسانی که نیزه داشتن با نیزه زدن، اون کسانی که خنجر داشتن خنجر زدن، اونایی که چیز نداشتن سنگ بر بدن ابی عبدالله.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرباب التي حملت في العائل عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت ما بقي الليل والنهار بلا جاءه الله عاقل الأهل مني لزيارتكم
هي الغالي للغالي
فسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين وعياله يا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. يا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، چشم ما را به وجود مبارکش روشن و منور فرما، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس، به همه ما عنایت فرما. خدایا به حق ابی عبدالله و عیالش برای همه مسلمان ها مخصوصا اهل مجلس ما منظورین خوش مقدر فرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. دردهای بی درمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. علمایی که از این دنیا رفتن مخصوصا مراجع معظم تقلید حضرت امام درجات اونها عالیست عالیتر فرما. افرادی که خدمت به این دین خدمت به این نظام می کنن مخصوصا علما مراجع معظم تقلید مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.